آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سنای آمریکا قانون تحریم شرکت های تامین کننده بنزین ایران را از تصویب گذراند. چین نسبت به اعمال دور جدید تحریم ها علیه ایران ابراز تردید کرد. و نخست وزیر سابق بریتانیا امروز پاسخگوی کمیته تحقیق در مورد جنگ عراق خواهد بود. 8 بامداد در ایران. سلام و صبح خیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم از شما دعوت میکنم در این روز تعطیل نیم ساعت با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه باشید. جمعه 9 بهمن 88 29 ژانویه 2010. در مجله صبحگاهی مرور میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. با خبرها شروع کنیم. همکارم مهرداد میردمادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. سنای آمریکا روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که به رئیس جمهوری آن کشور اجازه می‌دهد تا شرکت‌های تأمین کننده بنزین ایران را مشمول تحریم قرار دهد. این تحریم علاوه بر این شرکت‌هایی که به افزایش ظرفیت پالایش فرآورده‌های نفتی ایران یاری می‌رسانند را نیز در بر می‌گیرد. در پی آنچه سرپیچی تهران از خواست جامعه جهانی برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای خوانده می‌شود، قانونگذاران آمریکایی به دنبال آن هستند که ابزارهای لازم برای فشار و سختگیری بیشتر بر ایران را در اختیار کاخ سفید قرار دهند. دولت چین خواستار از سرگیری تلاش‌ها برای گفتگو با تهران بر سر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی است. یانگ جی چی وزیر خارجه چین که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان در لندن به سر می‌برد، در یک نشست خبری ضمن ابراز تردید نسبت به اعمال دور جدید تحریم ها اظهار داشت که برنامه هسته ایران تنها از راه دیپلماتیک باید حل و فصل شود. آقای جیچی این اظهار نظر را پس از ملاقات با هیلاری کلینتون همتای آمریکاییش ابراز کرد. خانم کلینتون پیشتر گفته بود که عدم تمایل تهران به توافق با جامعه بین المللی بر سر برنامه هسته ایش راهی جز سختگیری بیشتر بر تهران را باقی نگذاشته است. تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا روز جمعه در برابر کمیته تحقیق در مورد جنگ عراق قرار خواهد گرفت تا پاسخگوی تصمیم خود برای شرکت در حمله نظامی به آن کشور باشد. در این جلسه که قرار است 6 ساعت به طول بیانجامد، ادعای برخوردار بودن عراق از سلاح‌های کشتار جمعی، قانونی بودن ورود بریتانیا به جنگ و تصمیم به آغاز جنگ پیش از مطرح شدن موضوع آن در سازمان ملل از جمله اصلی ترین پرسش ها از نخست وزیر سابق بریتانیا است. کمیته تحقیق در مورد جنگ عراق تابستان گذشته به خواست دولت بریتانیا تشکیل شد. این کمیته که تمام جلسات آن علنی خواهد بود قرار است تابستان آینده نتیجه تحقیق خود را به پارلمان آن کشور ارائه کند. کاخ سفید اعدام 2 نفر در ایران را که متهم به عضویت در گروه های مسلح مخالف دولت بودند به شدت محکوم کرد. در همین مجله گزارش تکمیلی در مورد این خبر را به آگاهی شما خواهیم رساند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با محکوم کردن ترور مسعود علی محمدی از اساتید دانشگاه تهران و خواهرزاده میر حسین موسوی اظهارات برخی از حامیان دولت در مورد احتمال ترور رهبران جنبش سبز را به منزله تلاش برای آماده سازی افکار عمومی برای ادامه ترورها تلقی کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در پایگاه اطلاع رسانی این حزب طرفدار اصلاحات منتشر شد، با اشاره به اظهارات برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌های حامی دولت درباره احتمال ترور رهبران جنبش سبز، این سخنان را نگران کننده و حاکی از احتمال ادامه خط ترور ارزیابی کرده است.
مهرداد میردمادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای مجله صبحگاهی؟ یک روز پس از اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام محاربه، واکنش‌های جهانی به این اقدام همچنان ادامه دارد. گزارشی داریم در این باره. سری هم به لندن می‌زنیم و سراغی می‌گیریم از کنفرانس افغانستان. به داووس و مجمع جهانی اقتصاد هم می‌رویم، جایی که زلزله اخیر هائیتی بر تمامی بحث‌های آن سایه افکنده است. گرانی در ایران صدای همه را درآورده است. از جمله صدای یک مرجع تقلید را. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. اینها و بیشتر از جمله خبرهایی از تازه های نشر و همینطور فوتبال ایران در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد جمعه نهم بهمن ماه. صبح بخیر شنوندگان عزیز. روز گذشته تقریبا در چنین ساعاتی بود که خبر مربوط به اعدام دو تن از کسانی که در جریان حوادث پس از انتخابات محاکمه اونها برگزار شده بود منتشر شد. محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور. واکنش ها به اعدام این دو تن از جمله واکنش های بین المللی همچنان ادامه داره. تازه ترین واکنش ها از کاخ سفید گرفته تا عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و شماری دیگر از نهادهای مدافع حقوق بشر. درباره این واکنش ها بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیان معنوی.
کاخ سفید روز پنجشنبه اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی را به شدت محکوم کرد و این عمل را نشانه تازه‌ای از سرکوب بی‌رحمانه مخالفان دولت ایران دانست. بیل برتون، معاون مطبوعاتی کاخ سفید در واشنگتن، در واکنش به این خبر گفت: ما این اعدام‌ها را مرحله تازه‌ای از سقوط جمهوری اسلامی در سرکوب بی‌رحمانه مخالفان مسالمت جو تلقی می‌کنیم. کشتار و به قتل رساندن زندانیان سیاسی که در پی حقوق جهان شمول خود هستند، موجب هیچ گونه احترام و مشروعیتی که جمهوری اسلامی طلب می‌کند نخواهد شد. آقای بیل برتون افسود این گونه اعمال تنها انزوای بیشتر دولت ایران در میان ایرانیان و جهانیان را گسترش می‌دهد. در همین حال دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا تاکید کرده است این اعدام‌ها به انگیزه سیاسی و با هدف ساکت کردن مخالفان انجام شده است. وزیر امور خارجه بریتانیا از ایران خواسته است تا به تعهداتش در زمینه رعایت حقوق بشر عمل کند. در همین زمینه سازمان عفو بین‌الملل اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی را محکوم کرده و میگوید این دو نفر غیر منصفانه محاکمه و ناعادلانه اعدام شدند. محمد رضا علی زمانی مرداد ماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد، محاکمه شد و نخستین کسی بود که به اعدام محکوم شد. خبر محکومیت محمد رضا علی زمانی به اعدام که متهم به عضویت در گروه انجمن پادشاهی ایران است، با اعتراض گروه‌های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. این گروه‌ها تایید داشتند که آقای علی زمانی پیش از حوادث انتخابات بازداشت شده است. در همین زمینه محمد سیف‌زاده، وکیل حامد روحی نژاد، هم پرونده محمد رضا علی زمانی، نیز مهر ماه گذشته اعلام کرد که پرونده این دو هیچ ارتباطی با انتخابات و وقایع پس از آن ندارد. وی همچنین گفته بود که آقای علی زمانی پس از آشنایی با موکلش حامد روحی نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشیمانی به میل خود به ایران بازگشته و تمام مسائل را در اختیار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده است. نیروهای امنیتی اما در اردیبهشت ماه و پیش از انتخابات بار دیگر محمد رضا علی زمانی را بازداشت کرده و پس از مدت‌ها بی‌خبر ماندن خانواده‌اش، او در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهر ماه از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. در همین زمینه وکیل آرش رحمانی پور نیز تایید می‌کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است، چرا که موکل او در فروردین ماه سال 1388، یعنی حدود 3 ماه پیش از انتخابات، در منزلش بازداشت شده بود. عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید قوه قضاییه ایران از محکومیت 9 نفر دیگر از بازداشت شدگان که در دادگاه‌های نمایشی به اعدام محکوم شدند خبر داده است. حسیبه حاج صحراوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در این زمینه گفته است: نگرانی ما این است که این سرآغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرایم مبهم و مشابهی متهم شدند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
هشت و 8:09 دقیقه بامداد در ایران. از موضوعات مربوط به ایران اندکی فاصله بگیریم و سری بزنیم به موضوعات مرتبط با همسایه ایران، افغانستان. روز گذشته کنفرانسی بین المللی درباره افغانستان در شهر لندن برگزار شد. نمایندگان بیش از 70 کشور در این کنفرانس حضور داشتند تا راه‌های برقراری ثبات و امنیت در افغانستان را مورد بررسی قرار بدن. از میان همسایگان افغانستان تنها ایران در این کنفرانس شرکت نداشت. درباره این کنفرانس و آنچه در این کنفرانس مطرح شد، حنان حبیبزای خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد چنین پاسخ می‌دهد.
اساسی ترین و مهمترین مسئله در این کنفرانسی بود که جامعه جهانی این دفعه از دولت افغانستان نشونی و استراتیجی که در اینجا مطرح شد از طرف دولت افغانستان جور شده بود.
آقای حبیبزای، نکات مهمی که آقای کرزای رئیس جمهوری افغانستان در این کنفرانس به اون اشاره کردن چه بود؟
نکات مهم آقای کرزایی بود که کرزایی گفت که تمام مخالفین دولت یا طالبا که اونا قانون اساسی افغانستان میپذیره یا با القاعده و یا با شبکه های دیگه تروریستی اون روابط نداره، دولت افغانستان حاضر است که امرای از اونا صحبت کنه و اونا را بیاره آزادی بیسه اونا را. و کسانی که نمیخوان که قانون اساسی را بپذیره یا روابط داره با گروه های تروریستی تا نمیتانه که او را همراه از اونا صحبت کنه. و مسئله دوم که بود در مسئولیت هایی که جامعه جهانی میخواه که در 2010 برای اردوی افغانستان و بر نیروهای امنیتی افغانستان به تن تسلیم کنه، این مسئله زیر بحث قرار گرفتی بسیار مهم بود. دیوید میلیبان وزیر خارجه بریتانیا گفت که در 2010 مناطقی که بیشتر امنیتش خوب است و اوجا حملات تروریستی کم است، همون مناطق نیروهای امنیتی افغانستان بوده. آقای کرزای در بیانیش گفت که تا 2015 اینا قادر خواهند بود که بسیار مناطق افغانستان مسئولیتش داشته باشه. سپنتا وزیر خارجه سابق افغانستان که ریاستی حیات افغانی را به عهده داشت در یک کنفرانس خبری گفت که تا 5 سال آینده مطمئن است که با اساس فیصله هایی که در این کنفرانس صورت گرفت تا 5 سال دیگه افغانستان میتونه که تمام مسئولیت های امنیتی خود به عهده بگیره.
آقای حبیبزای، یکی از مطالبی که رئیس جمهوری افغانستان به اون اشاره مستقیم داشته فساد اداری و مبارزه با اون بوده، چرا که فساد اداری در سطح افغانستان ظاهراً بسیار گسترده است و میباید راهکاری برای مبارزه با اون یافته بشه.
حامد کرزای مسئله فساد اداری را یک مسئله بسیار جدی خواند و گفت که یک کمیسیون بسیار عالی رتبه را که بسیار شفاف و قانون اساسی افغانستان را در نظر میگیره، اینطور یک کمیسیون موظف کرده و بررسی ها جریان داره. و آقای کرزای تاکید کرد که کسانی که در رشوت و فساد اداری دست دارن اونا محاکمه خواهد شد و کسانی که کارهای خوب کرده اونا را تقدیر میکنه.
آقای حبیبزای، عدم شرکت ایران در کنفرانس افغانستان در لندن، در حالی که تمامی کشورهای همسایه افغانستان در میان 70 کشوری بودند که اونجا حضور داشتند، این چگونه تأثیری بر این کنفرانس داشت؟
در کنفرانس در مورد ایران دقیقاً چیزی گفته نشده، اما در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته شد که از منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دعوت شده بود که در این کنفرانس اشتراک کنه، اما اونا نامده. دیگر تأثیرات بسیار منفی خود دارد. نامدن آقای متکی در کنفرانس بسیار یک خلای بزرگی برای ایران تمام میشه.
گفتگو با حنان حبیبزای را میشنیدید، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد که در محل کنفرانس افغانستان در لندن حضور داشت. یادآوری میکنم یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا دیروز عدم شرکت ایران در کنفرانس افغانستان رو فرصتی از دست رفته برای ایران توصیف کرد و گفت با وجود تلاش دولت بریتانیا، ایران از شرکت در این کنفرانس خودداری کرد و این امر ایران رو در قضیه افغانستان منزوی میکنه و موجب تأسف بیش از 70 کشوری است که در این کنفرانس حاضر شدند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:14 دقیقه بامداد. گزارش‌ها رو در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. با اینکه مسئولان دولتی در ایران اعتقادی به افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات از زمان تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ندارند، اما آیت الله نوری همدانی یکی از مراجع تقلید حامی دولت بر این باوره که 70% مردم از گرانی در رنج هستند. گزارش آرش حسنیا را بشنویم.
هنوز تا اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چند ماهی باید صبر کرد، اما بر اساس اخبار و گزارش‌هایی که در رسانه‌های ایرانی منتشر شده، قیمت برخی کالاها و خدمات در ایران منتظر قطعی شدن اجرای این برنامه نشدند و مسابقه افزایش را آغاز کردند. دلیل این افزایش قیمت، نگرانی مردم از اوضاع اقتصادی در روزهای پس از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه هاست که نگرانی‌های تورمی را دامن زده است. اگرچه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که گزارشی مبنی بر افزایش قیمت کالاها دریافت نکرده و تأکید کرده که فکر نمی‌کند مردم با افزایش قیمت‌ها مواجه شوند، اما به نظر می‌رسد که افزایش قیمت‌ها پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اتفاق چندان دور از انتظاری باشد. کما اینکه کارشناسان بسیاری نسبت به وقوع تورمی تا 60% اضافه بر تورم موجود پس از اجرای این برنامه هشدار دادند. افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر و اساساً بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران برخلاف آنچه مسئولان دولتی اظهار می‌دارند، به گونه‌ای است که حتی آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید نزدیک به دولت احمدی نژاد نیز که بارها از دولت حمایت کرده، زبان به شکایت گشوده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این مرجع تقلید حامی دولت احمدی نژاد از وجود گرانی در جامعه انتقاد کرده و گفته است 70% مردم از گرانی و قیمت بالای کالاهای اساسی رنج میبرند، در صورتی که مردم را باید راضی نگه داشت. اما ظاهرا مسئولان دولتی اعتقادی به این گفته مرجع تقلید نزدیک به خود ندارند. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت بر این باور است که در یک سال گذشته شاخص عمومی قیمت‌ها کاهش یافته است. او در واکنش به نگرانی جامعه از افزایش قیمت در پایان سال با توجه به در پیش بودن برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها گفته است برخی تمایل دارند با اخبار گرانی تقاضای زودرس ایجاد کنند، در حالی که روند کاهشی قیمت‌ها ادامه می‌یابد به دلیل آنکه ذخیره‌سازی انجام شده است. محمود احمدی نژاد نیز چند روز پیش در هنگام تقدیم لایحه بودجه سال آینده چنین گفت:
گرچه در برنامه پیش بینی شده است که نرخ تورم تک رقمی بشود، اما باور ما این است که اگر هدفمند کردن یارانه ها اونجوری که مد نظر است اجرا بشود، در کمتر از نیمی از دوره برنامه پنجم نرخ تورم به زیر 5% خواهد رسید.
اما برخلاف رئیس دولت دهم، شاهین فاطمی رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، همچون بسیاری از اقتصاددانان عقیده دیگر دارد. او برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها را چنین توصیف می‌کند:
این داستانی که میخوان 36 میلیون حساب باز بکنن برای مردم و پول درش بذارن و در ضمن قیمت همه چیز مایحتاج عمومی مردم مخصوصا برای طبقات محروم بین 400-500% اضافه بشه، این مسئله ایجاد خواهد کرد. البته در عمل اینها نخواهند توانست با هدفمند کردن این مسئله اگر واقعا این برنامه اینها شروع بکنن و اجرا بکنن، آنچنان تورمی ایجاد خواهد شد که وضعی شبیه زیمبابوه ممکن به وجود بیاره. در چنین اوضاعی اینها نمیتونن جلوی کار رو بگیرن.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز چندی پیش با تأکید بر اینکه آزادسازی قیمت‌ها به طور حتم باعث یک افزایش قیمت مقطعی در اقتصاد خواهد شد، خیال همه را نراحت بلکه ناراحت کرد که با هدفمندسازی یارانه‌ها و تورم حاصل از آن دیگر نمی‌توان معجزه‌ای کرد و نرخ تورم را به نرخی کمتر از 10% رساند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran
to defend
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
حکایت همچنان باقی است. به گزارش‌های رادیویی ما صرفاً اکتفا نکنید، سری به وبسایت ما بزنید، در اونجا حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com نشانی وبسایت رادیویی، وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید گزارش‌ها و خبرها رو به صورت مشروح‌تر در اونجا دنبال کنید. و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن ما هست gulparast.com. تکرار می‌کنم، gulparast.com آخرین فیلتر شکن ما. اما از جهان سیاست و اقتصاد کمی فاصله بگیریم، سری بزنیم به جهان فرهنگ. یکی از کتاب‌های نایاب هوشنگ گلشیری به تازگی در ایران تجدید چاپ شده است. کتاب در ستایش شعر و سکوت. فرج سرکوهی در مطابق همه جمعه در برنامه این هفته تازه‌های نشر به معرفی این کتاب و نویسنده اون می‌پردازد.
دنیای نشر.
با تجدید چاپ کتاب نایاب در ستایش شعر سکوت، 14 سال پس از نخستین چاپ آن، یکی از ارزنده ترین نوشته های هوشنگ گلشیری در باب شعر و شاعری و نقد شعر به بازار کتاب عرضه می شود. نگاه هوشنگ گلشیری به شعر و مبانی، مفاهیم و اسلوب او در نقد شعر که بر تسلط کم نظیر او بر زبان و شعر کلاسیک و معاصر فارسی و نقد و نظریه ادبی غرب متکی است، با نگاه رایج در ایران چند سال اخیر که شعر را به بازی‌های زبانی تقلیل می‌دهد تفاوت دارد و انتشار کتاب در ستایش شعر سکوت در این فضا فرصتی مغتنم به شمار می‌رود. هوشنگ گلشیری که از او چون بهترین نویسنده داستان کوتاه در زبان فارسی یاد می‌کنند، خلاقیت فرهنگی خود را با سرودن شعر آغاز کرد. پس از انتشار چند شعر در نشریات معتبر ادبی دهه 40 به داستان نویسی روی آورد و با انتشار داستان بلندش از احتجاب که پس از بوفکور هدایت بهترین اثر داستانی در زبان فارسی است و نیز با انتشار چند مجموعه داستان کوتاه به عنوان برجسته ترین نویسنده معاصر ایران تثبیت شد، اما علاقه نخستین خود را به شعر با نقد شعر پی گرفت. هوشنگ گلشیری در نقد شعر و داستان و در مقاله نویسی دستی قوی و ذهنی خلاق داشت و مجموعه ای از نوشته های او در این باب در کتاب باغ در باغ گردآوری و منتشر شده است. گلشیری که در شعر نیز چون داستان به ساختار، تکنیک، زبان و به فرم و کشف و خلق چشم‌اندازهای تازه نظر داشت، در 2 مقاله مندرج در کتاب در ستایش شعر سکوت شعر منصور و اوجی را تحلیل کرده و مبانی منظر خود را در نقد شعر به دست می‌دهد. هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان چشم به جهان گشود. تحصیلات دانشگاهی خود را در زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اصفهان به پایان برد و به کار تدریس ادبیات فارسی در دبیرستان‌ها پرداخت. گلشیری در اواخر سال 1340 چند ماهی به اتهام فعالیت سیاسی به زندان افتاد. هوشنگ گلشیری در سال 1347 در همان نخستین ماه‌های تأسیس کانون نویسندگان ایران به این کانون پیوست و تا دهه‌های اخیر چند بار به عنوان عضو هیئت دبیران کانون برگزیده شد. گلشیری از بنیانگذاران جمع مشورتی کانون نویسندگان و عضو گروه 8 نفره‌ای بود که متن 134 نویسنده را در اعتراض به سانسور جمهوری اسلامی نوشته و پس از گردآوری امضا منتشر کردند. گلشیری در هر 2 نظام شاهنشاهی و جمهوری اسلامی از فعال‌ترین چهره‌های کانون نویسندگان ایران، از سرسخت‌ترین مخالفان سانسور و از پیگیرترین مدافعان آزادی بیان بود. هوشنگ گلشیری در دهه 40 عضو برجسته محفل جنگ اصفهان بود و پس از مهاجرت به تهران نیز با نشریات معتبر فرهنگی همکاری و در اواخر عمر سردبیری مجله ادبی کارنامه را بر عهده داشت. گلشیری در عرصه نقد ادبی علاوه بر مقالات متعدد و کتاب در ستایش شعر سکوت، کتاب جدال نقش با نقاش در تحلیل آثار سیمین دانشور را نیز تألیف کرد. داستان بلندش از احتجاب گلشیری که در سال 1348 منتشر شد، چشم‌اندازی تازه را در ادبیات داستان ایران خلق کرد. از آثار گلشیری در عرصه داستان کوتاه که اوج کار ادبی او بود، می توان به مجموعه داستان‌های مثل همیشه، نمازخانه کوچک من، جب خانه، 5 گنج و دست تاریک دست روشن اشاره کرد. گلشیری در عرصه داستان بلند علاوه بر شازده احتجاب آثاری چون کریستین و کیت، بره گمشده رایی، معصوم 5 یا حدیث مرد بردار کردن آن سوار که خواهد آمد، در ولایت هوا، آینه های در دار، شاه سیاه پوشان، رمان جننامه، حدیث ماهیگیر و دیپ برای نوجوانان و فیلم نامه 12 رخ را نیز خلق کرد. هوشنگ گلشیری در سال 1178 در سن 61 سالگی در تهران چشم از این جهان فروبست.
گفتار فرج سرکوهی رو میشنیدید درباره تجدید چاپ یکی از آثار هوشنگ گلشیری و صحبت از کتاب و جهان فرهنگ و داستان نویسی شد. این روزها خبر درگذشت یک نویسنده بزرگ دیگر هم در بین اهالی فرهنگ بر سر زبان هاست. سلینجر، نویسنده معروف آمریکایی، چهارشنبه شب در سن 91 سالگی در منزل خود در نیوهمپشایر درگذشت. جی دی سلینجر که در ایران هم بسیار شناخته شده است، بیش از همه با کتاب ناتور دشت او در بین جهانیان معروف است و این کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شده. ترجمه این کتاب به زبان فارسی اثر محمد علی نجفی است. کتاب‌های دیگر سلینجر هم به فارسی ترجمه شده و از یک کتاب او به نام فرنی و زویی هم که به ترجمه میلاد زکریا در ایران منتشر شده، یک فیلم سینمایی هم در ایران ساخته شده. فیلم پری ساخته داریوش مهرجویی برداشتی است آزاد از این رمان، رمان فرنی و زویی نوشته جی دی سلینجر. سری بزنیم به جهان ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هرچه به پایان فصل خودش نزدیک‌تر میشه، حساسیت بازی‌ها هم مضاعف میشه. به موازات اون اعتراض به داوری‌ها هم فزونی میگیره و برخی تیم‌های برنده به قضاوت‌ها اعتراض‌های تندتر دارند. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، به این مسئله می‌پردازه.
دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب‌آهن در هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از ناکامان بودند، ولی مکانشان تغییری نکرد. ناکامی این دو تیم به سود تیم‌های رده بعدی شد تا فاصله خود را احتمالاً با بالانشینان کم کنند، از جمله استیلازین که پس از پیروزی 2-1 مقابل سپاسی شیراز فعلاً به رده سوم جدول صعود کرده. البته مقام سومی تیم استیلازین هنوز قطعی نیست، زیرا دو تیم پرسپولیس و استقلال به آن چشم دوختند تا شاید امروز جای استیلازین را بگیرند. پرسپولیس امروز در قزوین باید به مصاف پیکان تیم رده نهم جدول برود. علی دایی که برای چهارمین بار به عنوان سرمربی روی نیمکت سرخ پوش ها می نشیند، به هر سه امتیاز مسابقه امروز با پیکان چشم دوخته.
این بازی واسه ما سه امتیاز داره و تمام سعیمون هم هست که انشالله تمام بازیامون رو ببریم.
حمید درخشان سرمربی پیکان هم از مصمم بودن بازیکنانش برای پیروزی در مقابل پرسپولیس سخن میگوید.
بچه ها هفته گذشته تمرینات نسبتا خوبی رو پشت سر گذاشتم و مصمم هستن که انشالله بتونیم که این بازی رو به نفع خودمون رقم بزنیم.
اما استقلال بازی آسانتری پیش روی دارد، زیرا در ورزشگاه آزادی بازی می کند و با ابو مسلم تیم ته جدولی روبروست. صمد مرفاوی سرمربی استقلال هم همان سخنان سایر مربیان را عنوان می کند و دنبال سه امتیاز است.
با تمام توانمون میریم که انشالله سه امتیاز رو به دست بیاریم، ضمن این که تیم ابو مسلم هم تیم خیلی خوبی هستش.
پرویز مظلومی سرمربی ابو مسلم در انتظار خودباوری بازیکنان در ورزشگاه آزادی است.
امیدوار هستیم بچه‌ها خودشون رو باور کنن که میتونن جلو استقلال بازی کنن در آزادی و نتیجه بگیرن.
روز پنجشنبه در پایان هفت مسابقه‌ای که از هفته 25 لیگ برتر برگزار شد، مسئله داوری و اعتراضات اوج بیشتری گرفت. حتی برخی تیم‌های برنده هم به داوری اعتراض داشتند. از جمله حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه راه آهن، با وجود آنکه راه آهن 3-2 بر تیم مس کرمان پیروز شده بود، باز هم به داوری معترض بود. حسن انصاری فرد:
ما حدود 6 تا پنالتی برای ما گرفته نشده، 4 تا پنالتی هم بی‌مورد گرفته شده، یعنی مستند ما صحبت می‌کنیم. ما همه این اشتباهات هم مکتوب به آقای عنایت اعلام کردیم، سی‌دی‌هاشو فرستادیم، خواهش کردیم، درخواست کردیم رسیدگی بکنن، ولی متأسفانه این داستان هر هفته داره علیه راهن گرفته میشه. اگر بازی مساوی میشد من اصلا فوتبال میرفتم دیگه، واقعا دیگه برامون سخته.
اما نقطه اوج اعتراضات به داوری حرفهای رسول کربکندی سرمربی تیم سبای قم بود که پس از مساوی 2-2 تیمش در خانه مقابل سپاهان اصفهان سخت عصبانی به نظر میرسید.
بازی تیمم افتخار میکنم با تمام وجودشون در مقابل یک تیمی که 90 دقیقه فقط زده زیرش، یک بازی مستقیم رو به جلو کرده. من نیم اول دقیقه 5 گل زدم، تیمم یه داوری پنالتی گرفته. اگر اون پنالتی نبوده و گرفتی چرا گرفتی؟ اگر گرفتی چرا بعد اینقدر تاوان من باید بدم برای اینکه تو به نفع تیم من پنالتی گرفتی؟ من این فوتبال رو کثیف میدونم، این فوتبال رو کثیف میدونم و واقعا به حال فوتبال این مملکت و گریه کرد.
با شنیدن گفتار ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله صبحگاهی امروز می‌رسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. رأس ساعت 9 با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. جمعه خوش برایتان آرزو دارم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
خیر و هر جای این دنیای بزرگ که هستید وقتتون خوش باد. ترانه‌ای که میشنیدید اجرای مشترکی بود از گروه آریان و کریستوبر، هنرمند محبوب ایرلندی، The Words I Love You. نگاهی میکنیم به تقویم. روز جمعه است، 9 بهمن ماه، و یک هفته دیگر هم بالاخره پشت سر گذاشتیم. امیدوارم از ترانه هایی که برای روز تعطیل جمعه براتون در نظر گرفتیم خوشتون بیاد. آهنگ بعدی رو مسعود خونده، بازخوانی ترانه قدیمی از روانشاد فریدون فروغی با نام مشتی ماشالله.
Shut up. جوشه خلق خروشه داره تماشا حاضر و قای صادق و کاذب شحنه و نایب جملگی رسوا مشتی مشالله
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
ما اطلاعات روشنی از چند روز قبل رسیده بود که سرویس رژیم صهیونیستی با همکاری CIA به دنبال عملیات تروریستی در تهران هستند.
Too many people died. We need help, international help, emergency. There's no hospital, no electricity, nothing.
شما هیچ شانسی ندارید. امروز در بنبست کاملید. بهانه هسته‌ای و بهانه حقوق بشر دروغ بزرگ است.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشگران آمریکایی از نتایج پژوهش خبر دادند که نشان می‌دهد که توجه به سلامتی از پیشرفت بیماری آلزایمر جلوگیری می‌کند. از 120 شرکت کننده در این پژوهش که سنی بالای 60 سال داشتند، مغز آنهایی که به سلامتی خود اهمیت نمی‌دادند 4 برابر بیشتر از دیگران کوچک شده بود. پژوهش‌های دیگری نیز از مفید بودن ورزش و تحرک بدنی و ارتباط آن با کند شدن رشد انواع بیماری‌های زوال عقل که آلزایمر هم در میان آنهاست خبر دادند. پزشکان می‌گویند رژیم غذایی سالم اگر با جنب و جوش و ورزش آمیخته شود، نه تنها برای بیماران در مراحل مختلف ابتلا به زوال عقل مفید است و پیشروی بیماری را کند می‌کند، که جداً برای همه ما ضروری است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
خدایا یارم پیشم بمونه، رنگین کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، عطر گلهای مریم همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو. خدایا یادم پیشم بمونه، رنگی کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عبی تو مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقای کروبیانه آن هم در آستانه 22 بهمن چرا فریب خوردی؟ دستخون انسانهای پاک که در راه آزادی و دموکراسی جان خود را از دست دادن چی می شود؟ شما که گفتید آماده همه چیز هستید.
آقای کروبی، کاشانی هم در نیمه را مصادق ول کرد و به صفحه و زاهدی پیوست. شما هم داری تو نیمه را ملت ول میکنی. مگه روزه اول نمی گفتی که کروبی فرزند احمد به قول لورا، کروبی خور احمد، آدمی نیست که از میدون در بره؟ واقعا که به غیرت لور هم لطمه زدی. ولی مطمئن باش این راهی که ملت انتخاب کردن تا پایان میرن احتیاجی هم به جنابالی نیست.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
از روی لطف بگیری خبرم، اگه یک شب مهربانی ندارم، اگه تو مهمان من باشی من به دنیا همه رو دارم، اگه تو یار که من باشی من به دنیا غمی ندارم، اگه تو مهمان من باشی من به دنیا همه رو دارم.
اگه تو یارک من باشی ترانه‌ای بود با اجرای مشترک کامی و مژده. داریم به پخش خبرهای این ساعت نزدیک میشیم و در دقایق پایانی ترانه راوی رو براتون پخش میکنیم از زنده یاد هایده.
Show.